جلسه دهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صفحه 23، حدیث اول در رابطه با عذاب الهی بود. یه چند خط قبلش رو بخونیم که ارتباطش درست درست تفکر کن عزیزم. قرآن نعوذ بالله کتاب قصه نیست، شوخی با شما نمی کنه. ببین چه می فرماید. الان خیلی مصمنه خیال میکنن که قرآن با ما شوخی میکنه، نه به تهدیدهای قرآن اعتنایی میکنن که بترسن و نه به تشویقهای قرآن اونچنان ایمان دارن که عشق به بهش پیدا کنند و کارهای بهشتی انجام خیال میکنن شوخی. یه تعبیر جالبی امام میفرماید شوخی با شما نمیکنه. ما جدی نمیگیریم شوخی در مقابل جدیه دیگه. آیا ما جدی میگیریم آیات الهی رو؟ یا وقت درستون دلون میخواد خوب بخونی، مسابقه بذاری، حفظ کنی، اما کجا جدی گرفتیم؟ خب اینا خیلی خوبه، حفظ کردن، مسابقه برشتن، اما همه اینو مقدمه جدی گرفتنه. این چه عذابیست که عزیزه ها رو از یاد میبرن؟ عزیزتر از فرزند شیری آدم کی؟ یوم ترونه ها ترحل و کل مرزعتن اما ارزعت. یعنی اونجوری بچه خیلی محبوب مادره، نه تنها محبوب مادره، محبوب پدره، نه تنها محبوب پدره، محبوب پدر بزرگ و مادر بزرگ بیشتر از اونه که شاید سراپا عشقه. چطور میشه اونجا فراموش میکنه؟ یعنی خود جونش مادر فداکار آجه جون خود چه بده بچه رو حفظ کن. همونده چی میشه که دیگه اصلا بچه رو فراموش میکنه؟ طرز حلو فراموش میکنه. کل مرزعتن اما ارزعت، کل مرزعت یعنی عاشقترین مرزه ها و شیرده ها به فرزندش. کل مرزعت و ممکنه بعد مادر کل مرزعت و تزع و کل ذات حمل حمله ها. نه ماه تو شکم خودش نگه میداره بچه رو با چه شدتی. خیلی مشکله نه ماه. شما یه مسافرت بری بچه تو مثلا بزن بغلت، فرض کن دو ساعت تو ماشین باشی، ببینید چه فشار میاره. ما خودمون سه تا بچه بوده که این دیدیم دیگه. اون وقت نه ماه در شکم مادر، اما در این حال وقتی این عذاب رو ببینه و تزع از هم میکنه کل ذات حملن حمله و ترم ناسه سکارا مردو مستن از نمالی شونی مات مات و ما هم به سکارا. اینا مست نیستن ولیکن عذاب الله شدید. وقتی خداوند با اون عظمت بگه عذاب الله شدید معلومش خیلی شد. این چه عذابیست که عزیزه ها را از یاد میبرن، حامله را بیبار می کند. آیا چه عذابی است که خداوند تبارک و تعالی با اون عظمت او را وصف می کند به شدت؟ اون با اون عظمتی که بربرگار داره میگه ان عذاب الله شدید. ان نداره ولکن، نبخشه ولکن ان عذاب الله شدید. اینا مست نیستن و ترن ناز سکارا و ما هم به سکارا ولکن ان عذاب الله شدید. و جای دیگر به عظمت چیزی را که خدای تبارک و تعالی که عظمت او حد و حصر ندارد و عزت او و عزت و سلطنت او منتها ندارد توصیف به شدت و عظمت کند، آیا چه خواهد بود؟ خدا می داند. عقل من و تو و فکر همه بشر از تصورش عاجز است. عقل من و تو و فکر همه بشر از تصور این شدت عذاب و عظمت عذاب عاجز است. اگر مراجعه به اخبار و آثار اهل بیت عصمت و طهارت کنی و تأمل در اونها نمایی، میفهمی که قضیه عذاب اون عالم غیر از این عذاب هایی است که فکر کردی. قیاس به عذاب این عالم کردن قیاس باطل و غلطی است. من برای تو یک حدیث شریف از شیخ جلیل القدر صدوق طائفه نقل میکنه. یعنی کل طائفه شیعه اون چنان صدوق صدوقه که به اون یکی میگن صدوق، صدوق طائفه نقل میکنم که بدانیم مطلب چیست. اونم صدوقه، راسته، حرفش هم راسته، خودش هم راسته، خیلی هم راسته، صدوق معقول صیغه مبالغه، که بدانیم مطلب چیست، مصیبت چقدر است. با این که این حدیث راجع به جهنم اعمال است که فرمودن جهنم اعمال آسان‌تر از جهنم اخلاقه و جهنم اخلاق هم آسان‌تر از جهنم عقائده که سردتر از همه جهنم هاست. اولا باید بدانی که شیخ صدوق که این حدیث از اوست، کسیست که تمام علمای اعلام از او کوچکی میکنن، در مقابل او خلاصه اظهار تواضع میکنن، کوچکی میکنن و او را به جلالت قدر میشناسن. اون بزرگوار کسیست که به دعای امام علیه السلام، دعای آقا عدت ابن حسن ارواح نافداه متولد شده. اون کسی است که مورد لطف امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه بوده و نویسنده یعنی حضرت امام به طریقهای عدیده از بزرگان علمای شیعه علیهم رضوان الله علیه، نه یه طریق، نه دو طریق. اون اول حدیث ذکر کردن چند تا طریق ذکر کردن است و به یه نفر هم اکتفا نکردن، چند تا محدث اجازه حدیث داشتن، اونم چه محدثان بزرگی علیهم رضوان الله. متصل به شیخ صدوق حدیث را نقل می کند و مشایخ بین ما و صدوق همه از بزرگان و ثقات اصحابند. پس اگر از اهل ایمانی باید به این حدیث عقیده من باشی. رب از صدوق به اسناده ان مولانا صادق علیه السلام قال بین رسول الله صلی الله علیه و آله ذات یوم قاعدا اذ اتاه جبرئیل. یه روزی آقا نشسته بود، آقا رسول الله، که جبرئیل آمد خدمت حضرت، اتاه جبرئیل علیه السلام و هو کئیب حزین. جناب حضرت جبرئیل افسرده بود، محزون بود. فقال یا محمد فکیف لا اکون کذالک. فقال یا محمد، حضرت جبرئیل خدمت آقا عرض کرد فکیف لا اکون کذالک، چگونه اینطور نباشم، چرا اینطور نباشم، محزون نباشم، افسرده نباشم. و انما وزعت منافیخ و جهنم الیوم، امروز منافیخ جمع منفخ اسم عادت، وسیله نفخ و دمیدن، آهنگرای وسیله دمیدن داشتن. انما وزعت منافیخ جهنم الیوم، امروز منافیخ جهنم درست شد، وضع شد، گذاشته شد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و ما منافیخ جهنم یا جبرئیل. منافیخ چیه؟ منافیخ جهنم. فقال ان الله تبارک و تعالی، که آهنگراتون اون منفخ نفخ میکنن، میدمن که آتیش گل بگیره، شعله ور بشه، آهنا رو بتونه ذوب کنه، نرم کنه. فقال ان الله تبارک و تعالی، ان الله تعالی امر بالنار، دستور داد به آتیش. فاوقد علیها الف عام، هزار سال مشتعل کردند جهنم رو، آتیشو، حتی احمرت، هزار سال. حالا اون سال هم چه سالهاییه؟ هزار سال شعله ور شد تا اینکه قرمز شد. ثم امر بها، بازم امر فرمود به آتیش. و اوقد علیها، مشتعلش کردن، افروختنش، هزار سال، حتی بیز زد، یعنی اینقدر خلاصه دیگه این آتیش شعله ور شد که سفید شد. ثم امر بها و اوقد علیها الف عام حتی سودت، در مرحله سوم بازم هزار سال شعله ور شد تا سیاه شد. و هی سودا اون مظلمه، سیاهی ظلمت انگیز فلا ان حلقتا من السلسله التي طولها 70 ذراعا. اگه یک حلقه از اون حلقه زنجیرهایی که طولش 70 ذراعه وضعت علی دنیا، هر ذراع میدونید همین دیگه، از این آرنج تا نوک انگشته یک ذراع، وضعت علی دنیا، حالا اون ذراعهای اونجا مثل همین ذراعهای اینجا چیه چرس 70 ذراع، یه دونه از اون حلقه ها رو اگر در دنیا بگذارن لذابت دنیا من حره ها، همه دنیا ذوب میشه از آتش، از حرارت اون یه حلقه. بله، آیه شریفه در سوره حاقه است، فاما من اوتی کتاب و هو به یمینه فیقول ها مقرأ کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشه راضیه. تا اینجا میرسه کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. و اما این در رابطه با این دومیه، و اما اون راجع به کسانی که به دست راستشون کتابشون داده میشه، کتاب اعمالشون، اما اونایی که به دست چپ میدن فیقول یا لیتنی، وقتی کتاب بهش دادن، کتاب اعمال، نامه اعمال دادن، میگه یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش این کتاب من نمیدادن، ولم ادر ما حسابیه، نمیفهمیدم که چه حسابی داره. یا لیتنا لا لیتها کانت القاضیه، دارن اینه ای کاش که مرده بودن، ما اغنا عنی مالیه، مالای من هیچ به دردم نه، هلک عنی سلطانیه، همه سلطنت های من. میگن اسکندر وقتی قاتل دنیا بره 36 کشور رو فتح کرد، از سن 35 سالگی 15 سال، از 21 سالگی شروع کرد، مثل اینکه تا 36 سالگی 15 ساله 36 کشور مثل اینکه فتح کرد، 36 تا پادشاه کشت، اما آخر که خواست بره دستور داد که وصیت کرد دست من رو بذارم بیرون تابوت، این دست خالی دارم بیرم، حالا کنی سلطانی هم خذوه و فقلوه و بگیرید قل و زنجیر بهش بزنید، ثم الجحیم سلوه، ثم فی سلسله، اینجاست در یک سلسله و در یک زنجیری که زرعها، اینجا زرع، زرعها نمیشه، اینجا زرعها داشت، اینجا زرعهاست، سبعون زرع، زرعها سبعون زرع، 70 زرع، فصل و کوه ببندید و ببرید، اگه درست ترجمه کرده باشه. انهو کان لا یؤمنو بالله العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له الیوم هاهنا حمیم، خیشی قوم خیشی نداره، ولا طعام الا من غسلین لا یأکله الا الخاطئون، فقط افراد خطاکارن که از این غسلین میخورن. حالا اینا رو توضیح انشاءالله. خب اگه یه دونه حلقه از اون 70 ذرا دو دنیا بذارن همه دنیا آب میشه، این چیه؟ آهنهای دنیا آب میشه، کوههای دنیا آب میشه، سنگهای دنیا آب میشه، همه چی آب میشه، شوخی هم نیست، جدی. ولا ان قطره من الزقوم و الزری، اما زقوم و زری در آیات شریفه هزالکه ان هذا له الفوز العظیم لمثل هذا فليعمل العاملون، در سوره مبارکه صافات آیه 60 به بعد، ان هذا له الفوز العظیم، واجب خوبا لمثل هذا فليعمل العاملون، خوبا هزالکه خیرون، آیه 62، آیا این خوبه، این فوز عظیم خوبه، این نعمتهای بیکران الهی در بهش خوبه، ام شجرت الزقوم ازالک خیرون نزلن ام شجرت الزقوم، نزل اون مقدمه ایست که برای قبل از اینکه اطعام کنن مهمان رو به غذا برش بیارن یه مقدمه میارن که اون مقدمه میشه نزل، حالا ازالک خیرون نزلن باز اینو نزله، ام شجرت الزقوم، شجره زقوم انها انا جعلناها فتنه للظالمین، ما اون شجره زقوم رو فتنه برای ظالمین، برای جان ظالمین قرار دادیم، تلعها یعنی میبش در خباست که انده رؤوس الشیاطین، این زقوم مثل رؤوس شیاطین، در اینجا قطرتون من از زقوم و زری یومیتو دنیا من نتنها، ولا ان قطرتن از همون زقوم و زری، زری چی بود؟ زری همون قسلینه، مثل این که من اینجا نماشه نوشته بودم، اینجا نوشته از آلکه خیرون نزلن همشجرت و زقوم صافا 62 تلعها که انهو رؤوس و شیاطین شکوفه اون، تا تلوها یعنی شکوفه اون. بله. کنه او رؤوس الشیاطین. زری رو در لغت نوشته نوعی خارشتر در نسل طوبا، یک کتاب لغت است که مرحوم آیت‌الله شهرانی نوشته تا باب العینش مرحوم آیت‌الله شهرانیه، بقیهش هم ایشون مثل که فوت کرده و کس دیگه آقای قریب اضافه کرد از عین به بعد. اونجا داره که این زری از همون است که خود آقای شهرانی داره، نوعی خارشتر لیست هم تعامن الا من زری. قاشیه، سوره مبارکه قاشیه آیه 6 در المیزان جلد 20 عربی صفحه 398 داره که نوع من الشوک، نوعی از خاره، و هو اخبث طعام و ابشعه لا ترعاه دابه، بدترین طعامی است که هیچ جنبنده هم از او استفاده نمی‌کنه. اینو میگن زری. از آلکه خیرون هم شجرت و زقوم انا جعلناها فتنتن لزالمین تلعها کنه و رؤوس و شیاطین. در آیه مبارکه سوره دخان داره انا شجرت از زقوم تعام الاسیم، شجره زقوم تعام اسیم، کلمه یغلی فی البطون، مثل گساخته که غلیان میکنه و میجوشه در شکمها، که غلی الحمیم. ولی اینجا نوشتم که شیئون مند فنار، همون زری، شیئون فنار یشبه شوک که شبیه به خاره، احر رو امر رو من از سب، خیلی هم تلخ، از سب یه دوائیست خیلی تلخ، از اون هم سب تلخ تد. قسلین هم نوشتم اینجا من قسل ساله من لحوم اهل النار و دماغهم، اون جراحت هایی که از گوشت های اهل جهنم و خون های اونها را میفته میگن قسلی. و زریعو لو ان قطرتن من از زقوم، این زقومی که توصیف کردیم یه قطرش اگه ریخته بشه، یه قطره از اون زری که عرض کردیم اگر در دنیا در آب اهل دنیا ریخته بشه، ما تا اهل دنیا منتنا، از بوی گند اون همه اهل دنیا میمیرن. ولو ان قطره تن من الزقوم و الزنی، چقدر مقدمه ایشون چید که این حدیث بسیار حدیث محکم و درستیه. بعد اینو ملاحظه میکنید که چیه این عذاب، چیه این زقوم، چیه اون زری که قضاهای اهل جهنمه. بله، شجرت و زقوم انا جعلناها فتنتن لزالم تلعها کنه و رؤوس و شیاطین. یا در سوره مبارکه دخان این شجرت از زقوم تعام الاسیم، اسیم سیغ مبالغه از دارن، یعنی تعامی کسانی است که خیلی گناهکارن، کلمهله یغلی فی البطون، مانند مس گداخته است اون زقوم، وقتی در شکمشون وارد بشه به قلیان میفته، کغلی الحمیم. ما تأهل الدنیا منتنا، قال فبکا رسول الله صلی الله علیه و آله. خب وقتی که رسول گرامی اسلام این حدیث رو از حضرت جبرئیل شنید، گریش گرفت از خوف خدا. و بکا جبرئیل، جبرئیل هم که فرشته الهی بود، هیچ گونه گناهی نداشت، بلکه از بزرگترین فرشته هاست، امین وحیه، او هم گریه کرد. فبعث الله الیهما ملک، و انقدر گریه کردن که پروردگار یک فرشته ای رو فرستاد که فقال ان ربکما یقرأکما السلام، پروردگار متعال به شما سلام میفرسته، سلام ابلاغ میکنه. خدا خدا سلامه، وقتی او سلام کنن هیچ گونه مشکلی برای شما پیش نمیاد، سلامت محضی. و یقول اینی امنتو کما من انتوزنبا، من شما رو در امنیت قرار دادم از اینکه گناهی بکنید، زنبن اعذبو کما علی، که من عذاب کنم بر اون گناه شما رو. خب این حدیث مبارک که ملاحظه فرمودید، حاصل ترجمه حدیث شریف این است، دوباره باز میخونید ترجمه شو، که در بین این که رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بود، جبرئیل آمد در خدمتش در صورتی که افسرده و محزون بود و رنگش متغیر بود. پیغمبر فرمود جبرئیل چرا تو را افسرده و محزون میبینم؟ گفت ای محمد صلی الله علیه و آله چرا چنین نباشم؟ در صورتی که امروز گذاشته شد دمهای جهنم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله گفت چه چیز است دمهای جهنم؟ عرض کرد همانا خدای تعالی امر فرمود به آتش، برافروخته شد 1000 سال تا سرخ شد. بعد از اون امر فرمود به اون افروخته شد 1000 سال تا سفید شد. بعد از اون امر فرمود به اون افروخته شد 1000 سال تا سیاه شد و اون سیاه و تاریک است. پس اگر یک حلقه از زنجیری که بلندی اون 70 ذراع است گذاشته شود بر دنیا، هر آینه آب می شود دنیا از حرارت اون. این چه حرارتی باید باشه؟ اصلا قابل تصور هست؟ شوخی می کنه به قول امام یا جدی می فرمه؟ چه حرارتیه که یک حلقه شنو میگیم یک 70 اون حلقه، اون زنجیرها، یک 70 اون زنجیرها که یک حلقش بشه اگه رو دنیا بیفته همه دنیا از حدت حرارت اون آب میشه. این چه آتشیه؟ قابل تأمله؟ شدیدن باید دارم فکر کنه اینا. اگر قطره ای، یه قطره توی یه کاسه 1000 قطره جاده بود، یه قطره، اگر قطره ای از زقوم و زری اون بچکد در آبهای اهل دنیا همه میمیرن. چه سمیه؟ یه قطرش کافیه برای اینکه همه تو دریا ریخته بشه، همه اهل دنیا بشه، همه ماهیان آبود شد. الان گاهی میگم مثلا نمیدونم نفتی منفجر شد چی شد چی شد، مثلا چقدر ماهی مردن، یا مثلا آبای آلوده شد چی شد. یه قطرش کافیه برای اینکه همه آبای دنیا رو آلوده کنه و همه رو بکشه. چیه این؟ اینم یکی دوتا نیست این روایت ها. و اگر قطره ای از زقوم و زری، اون آیات قرآن بیاد خوندم دیگه، و اگر قطره ای از زقوم و زری اون بچکد در آبهای اهل دنیا همه میمیرن از گند اون. پس گریه کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله و جبرئیل گریان شد. پس خدای تعالی فرستاد به سوی اونها فرشته ای، عرض کرد خدای شما سلام میرساند به شما و میفرماید من ایمان کردم شما دو تن را از اینکه گناهی کنید که عذاب کنم شما را به واسطه اون. با این کهش گناهی هم نداشتن انقدر خائف بودن دیگه، از پیغمبر بالاتر کی؟ از جبرئیل در میان همه ملائکه و متحرین، همه ملائکه لا یعصون الله و هم به امره یفعلونیش لا یسبقون هم بالقول، یک آن هم معصیت نمی کنن. اون قضیه پتروس هم معلوم نیه حالا اصلا درسته نادرسته چجوریه، مثلا آیا ملک معصیت می کنه یا یه معنای دیگه داره اون لایست بکنه؟ نایه شریفه قرآن که میگه لایست اون الله، هیچ معصیت نمی کنه، هیچ کدوم ملک و فرشته معصیت نمی کنه. با این که معصیت نمی کنن اینقدر گریان از عذاب الهی، اونایی که معصیت می کنن چه باید؟ نکه غرق معصیتن چه باید؟ ای عزیز، امثال این حدیث شریف بسیار است، این یکی نیست، بسیار است. اون کتاب شریفی که آوردم برای این علم و یقین علم و علام فیض اصفهان الله 2 جلد قطور خیلی نیش منده آوردم برای شد. این حدیث در جلد دومش نقل شده، اونجا شمارش هم نوشته، آدرس هم نوشته. ای عزیز، امثال این حدیث شریف بسیار است و وجود جهنم و عذاب علیم و وجود جهنم و عذاب اون علیم اون از ضروریات جمعی ادیان و واضحات برهان است. همه ادیان قبول دارند و از واضحات برهان است و اصحاب مکاشفه و ارباب قلوب در همین من عالم نمونه اون را دیدن. اونه که اهل کشوش بودن، همون جناب زید مثلا یکی از همون زید ابن حارثه بود، یکی از همون مثلا میبینن کلا لا تعلمون علم الیقین، سوره شریفه تکاثر، کلا لا تعلمون علم الیقین لتلون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. درست تصور و تدبر کن در مضمون این حدیث کمر شکن. آیا اگر احتمال صحت هم بدهی، نمیخوام بگی حالا حتما یقین داشته باشی، یک در میلیون احتمال بده که این درسته، یک در میلیون که میشه که، بلکه میلیون در یک درسته، بی نهایت در یک درسته، اما ما اون طرفیش میکنیم میگیم یک میلیاردم هم شما احتمال بده که همچین چیزی هست چیکار خواهی کرد؟ حالا خود ایشون میفرمه
آیا اگر احتمال صحت هم بدهی نباید مثل دیوانه ها سر به بیابان بگذاری؟ چه شده که ما اینقدر در خواب غفلت و جهالتیم؟ آیا ملکی مثل رسول الله و جبرئیل بر ما نازل شده؟ شنیدم امام میفرمود در درس اخلاقش مثل اینکه ما قول دادن هیچ خبری نیست. قول دادن، حالا ایشون هم اینجا این تعبیر خودش دیگه، حالا ما شنیده بودیم اینجا خودش ملاحظه کنیم، میگه آیا ملکی مثل رسول الله و جبرئیل که بر رسول الله و جبرئیل نازل شد بر ما هم نازل شده و ما را از عذاب خدا ایمن کرده؟ با اینکه رسول خدا و اولیاء او تا آخر عمر هم از خوف خدا قرار نداشتن، با اینکه آقا رسول الله اشرف مخلوقات، خواب و خوراک نداشتن، خواب و خوراک نداشتن، ولی یه کارخانه خدا از خوف قش میکن. از امیرالمومنین بالاتر کیه؟ این 14 تا و بلغ الله بكم اشرف محل المكرمین، علی ابن الحسین علیهم السلام امام معصوم، گریه ها و زاری هایش و مناجات و عرض و ناله هایش دل را پاره پاره می کند. ما را چه شده که هیچ حیا نکرده در محضر ربوبیت اینقدر حد که حرمات و نواویس الهی را می کنی؟ ای وای بر ما و بر غفلت ما، ای وای بر ما و بر شدت سکرات موت ما. چه مشکلاتی در هنگام موت هست. ای وای بر ما در برزخ و سختی های اون. خدا میدونه بعدی از سختی تو همین دنیا کوچیک سختی ما بایسته چیم، یه شب ندونی بخوابی، یه ساعت ندونی راه بری، ندونی تکون بخوری، چه میتونی؟ دو ساعت این مصیبت هایی که دو این دنیا قابل تحمل نیست، چه برسیم؟ ای وای بر ما در برزخ و سختی های اون. بعضی هم میگن مثلا شیعیان در اونجا شفاعت میشن، حالا ما قبول کنیم شفاعت میشن، اونم کی چه موقع؟ بعد چندین سالهایی مثلا آخرتی، اما در برزخ چی؟ من اینو نوشتم که در برزخ ما چه خواهیم کرد؟ برزخ ما بله اینو رو خیلی وقت ما نوشتیم، امروز موفق شدیم بخونیم و اینقدر یعنی نوشتیم بریم این برمار بگیم امروز که من شما از این بعد سالیانی ما این فیشامون آوردیم بیار شما بخونیم، باوره میکنیم سالیانیست نوشتم اینا رو که بخونم برای خلق الله، هیچ آمادگی نیدم. حالا بازم چهار پنج نفر که اینجا خدمت شما هستیم، پنج نفر اونم تنهایی نخوندن، با امام در خدمت امام برای شما تو یه خودانی حرفا میزنیم، آقا ما معیوز شدیم، آقا یه اسافرین حرف میزنیم، آقا امام اینجوری، آقا آیت الله خامنه‌ای اینجوری امید میده. این امام امید میده، میگه بابا این انقلابی که شده شما رو نومید نکنن دشمنان، ما هم امید میدیم، سراپام امید میدیم، دنیا رو تکون میدین انقلاب، اما اون امید چیکار به این خوف داره؟ قاطی میکنن. اینجا مثلا علامه طباطبایی نگاه کنید، المیزان جلد 1 صفحه 175 متن عربی، بحث شفاعت رو مطرح میکنه، خیلی مفصل و عالی. همین شفاعت رو مطرح میکنید تو مجالس امام حسین، ما رو تکفیر میکنه، میگن شما ضد شفاعتی. اوکی، میگم هر همه امید ما به شفاعته. اعمال ما چیکار است؟ هر چی هم خوب باشیم چیکار است؟ و تقبل شفاعته و رفع درجته. آقای امام حسین نباشه ما همه هیچی، اما معنای شفاعت رو بفهمیم چیه؟ تو میگی به خود بچه تو تربیت کن، خودت رو تربیت کن، دروغ نگو، غیبت نکن، زور نکن، اینقدر مسلمان ها نارو نزن، هیله نزن، حقه نزن، میگه آقا شما شفاعت، یعنی هر غلطی خواستی بکنی، هر چقدر زور خواستی به شیعه بکنی، نعوذ بالله امام حسین میاد کمکت میکنه. مگه آقا رسول، آقا امیرالمومنین سلام الله در هنگام شهادت نفرمود به امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم و به همه شیعیانی که میشنوند و من بلغو کتابی کون آل ظالم خصما ولل مظلوم اونا؟ وقت شما یه گناه میکنی بعد وسیله امام حسین میخوای همه گناهات هیچ؟ بله، هر چی گناه کردی بیا در خونه امام حسین، از این به بعد چش همه رو توبه است، آقا امام حسین واسطه میشه، نادیده میگیرن، اما به شرط اینکه دیگه توبه نصوح بکنی، نه اینکه مردم توبه میکنی بعد رفتی بیرون گناه میکنی. توبه کردی با تمام وجود از خود آقای امام حسین کمک بخواد که گناه نکنی دیگه. اینجا میفرماید و اما نشأت البرزخ، بعد میفرماید که مفصل و نعنی به شفاعت الراف عدل اقاب و الذی یدل علیه قولو سبحان کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، مدثر 42 آیه 40. فالآیات کما مره تدل دالتن کما مره دالتن علی توصیف من تناله الشفاعه و من یحرم منها، کی به شفاعت میرسه کی محرومه. غیر انا تدل على ان الشفاعه انما تنفع في الفک عن هذه الرهانه، شفاعت که نافع برای اینکه از این رهانت و از این گروهی نجات پیدا کنی. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر نفسی به اون کاری که کرده مرهون اون کاراست، گروه اون کاراست. الا اصحاب یمین، اونها هستن که رهین نیستن، گروه اعمالشون نیستن، اصحاب راستی. فی جناتن یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، که در بهش سوال میکنن از مجرمین چی موجب شد شما در سقر و در جهنم بیاید. بعد انما تنفع فی الفک عن هذه الرهانه بل اقامه بل خلود فی سجن النار، ما رو نجات میده شفاعت از این رهانت، از این گروهی، از این اقامت بودن در آتش، خلود در زندان آتش. و اما ما یتقدم علیها، مقدم بر این آتیشا و اینا، من احوال یوم القیامه، از اون خطرها، احوال، هولهای روز، حراسهای روز قیامت و عزائمها و اون عظمتهایی که از حراس و دلهوره در قیامت. فلا دلیل علی وقوع شفاعت فیها، شفاعت در اونها اثر نداره. لولم تدلل آیه علن حصار شفاعت، آیه دلالت میکنه بر منحصر بودن شفاعت در خلاص از رهانت نار، از این که در رهن آتش باشی، در گرو آتش باشی، شفاعت نافع. اما نشعه برزخ، برزخ چقدر تو برزخ این؟ از حالی که از دنیا میریم تو برزخ این خدا میره، چقدر تو برزخ این بود؟ 1000 سال، 2000 سال، 10000 سال. و ما یدل علی حضور النبی صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام عند الموت، اون روایاتی که دلالت میکنه برای اینکه ائمه 14 معصوم آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزد موت میان پیش ما، و عند مساءله القبر، وقتی که سوال نکیر و منکر هست میان و کمک میکنن ما رو با شدت ها. کما سیعتی فی قولی تعالی و این من اهل کتاب الا لیؤمنون نبه، نساء 158. این از شفاعت نیست. اگه میبینید 14 مسئول در هنگام مرگ میان کمکمون میکنن، در وقت سوال نکیر و منکر میان، این شفاعت نیست. انما هو من قبیل تصرفات و الحکومه الموهوب لهم، این قدرتیست که پروردگار متعال و قدرت در تصرفاتیست که 14 معصوم داده که میتونن تصرف کنن، در هنگام مرگ بیان کمکت کنن، در هنگام سوال بیان کمکت کنن. اون شفاعت چیز دیگه است، اینا کمک هاییست که اینا بزرگواران در حق ما دارن. قولو تعالی یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابهو به یمینه، سوره مبارکه اسراء 71. فبساطت الامام فی الدعوه یوم ندعو کل اناس به امامه، با روز قیامت هر مردمی رو، هر طایفه رو با امامشون دعوت میکنه. فمن اوتی کتابه به یمینه، اگر کسی کتابش دست راست بود که چه میشه تا آخر. و ایتاء الکتاب من قبیل الحکومه، این که امام واسطه میشه در دعوت کردن ما رو میبره، و همچنین که کتاب واسطه میشه برای اینکه این کتاب به یمین ما داده بشه، اینها همه از قبیل حکومتی است که پروردگار به اونها بخشیده، قدرتی است که به اونها عنایت کرده. فتحصل، خلاصه ان المتحصل من امر الشفاعه، اونی که از امر شفاعت حاصل میشه، وقوعها فی آخر موقف من مواقف یوم القیامه، آخره تا اونجا چه خواهیم کشید خدا میدونه. من میگم توی دنیا آدم یک ساعت، من دیده بودم مثلا افرادی که مریض، مثلا مادرم میدم گاهی اون چنان بنده خدا مریض سخت شدید اصلا قابل تحمل، خب بود آیزه آلیزامن داشت. چی میگن حافظه از دست میده؟ آلیزامن؟ آلیزامن داشت که حافظه شو از دست میده، یادش میره این دردها. ولی اون چنان دردها سخته که تو این دنیا قابل تحمل برای ما نیست. وقت چطور میتونیم ما هزاران سال در برزخ و نمیدونم شدائد قیامت و تا شفاعت به ما برسه ما بتونیم دوام بیاریم تا اونجا؟ چه مشکلاتی میگم تو این دنیا جای کمل چیه که من قدرت ندارم برای این مشکلات این دنیا؟ الان ذهنم نیست. فکیفه چی؟ احتمال البلاء الاخره و وقوع جمیع المکاره فیها و جلیل وقوع المکاره با وقت بلاء تطول مدته و یدوم عذابه و لا یخفف عن اهله لانه لا یکون الا ان قلب کن انتقامه و اخراج بعض من کان داخلا فیها باتساع الرحمه و بظهور الکرامه. اون خلاصه در آخرین مراحل از مراحل ملاحظه بفرمایید المیزان جلد 1 صفحه 175 خود حضرت امام در همین دارن یادم میاد که تو اربعین همین بحث شفاعت رو میاد ان شاءالله مطرح میکنه. خب این از فصل در معالجه مفاسد اخلاقیه. خلاصه اینا رو فهمیدن بعد بریم بشینیم تأمل کنیم. یه نمونه از این احادیث ذکر کردن، آیات فراوان، روایات بسیار. ما اگه یک ذره احتمالم بدیم و احتمالم بدیم، شما اگه احتمال بدیم مثلا بعد کن تو فلان اتاق یا عقرب هم چی کار میکنیم؟ احتمالشو یک هزار، یک در هزار احتمال بدیم، یک در دو هزار احتمال بدیم. یه عقربی که بخوابی اونجا برای ساخته هست، یه ماره اگه بخوابی سوس میبینن چه جیغ و دادی میکشن. سوسک گفتن در کشور خارج مثلا یه تو موش انداختن تو زنا اومده بودن تظاهرات که همه شون فرار کرد. موش دو تا هم نمیخواد، یه دونش هم کافی. یه سوسک. اما همین خانومی که از سوس فرار میکنه خدا میدونه بابای شوهرش در میره بیرون، نفس شوهرش رو قطع میکنه، شوهرش هم هیچ کاری نمیتونه بکنه، پیش کی به شکایت کنه؟ و همچنین مرد هم زن خودشو چه بسا ظلم میکنه که این زن بیچاره هم گاهی هیچ قدرت نداره به کی بره بگه؟ بچه داره، زندگی میخواد بکنه، طلاق بگیره بیچاره. اگه عاقل باشه باید بسازه و واقعا هم مرد باید بسازه هم زن باید بسازه و درست نمیشه با ساختن. عقل داشته باشن، یه دونش هم که عقل داشته باشه میشه زندگی کرد. لازم یه هر دو عقل داشته باشن، چون معمولا بالاخره اونا که با میجنگه هر دو هم بیعقلن. بله یکی هم عاقل باشه نمیجن، کم کم اونم درست میشه و بیعقلن کم کم به عقل میاد. اینم زمنه رو تو حاشیه بگیم. پس در معالجه مفاسد اخلاقی راه علاج چیه؟ هان ای عزیز، از خواب بیدار شو، از غفلت تنبه پیدا کن و دامن همت به کمر زن و تا وقت از فرصت را غنیمت بشمار و تا اون باقی است و قوای تو در تحت تصرف توست و جوانی برقرار است و اخلاق فاسده برای تو غالب نشده. پیر که میشه خیلی بدتر میشه، خیلی خیلی من مشکل تر میشه. جوان خیلی بهتر میتونه اخلاقیاتش درست بکنه، پیر که شد دیگه هر چه سفت و محکم مثلا میشه پیر قدره که بدن رو خیلی بدن از اون جوانایی که بدن بدتره. و قوای تو در تحت تصرف و جوانی برقرار است و اخلاق فاسده بر تو غالب نشده و ملکات رذیله بر تو چیره نگرد. پیر که بشی، البته پیر هم که شده دیگه آدم نباید مایوس بشه ها، باز جای امید هست اما خیلی سخت میشه. بلا جای امید هم بلا اگه صحبت ایمانی یک پیر مرد شنیدن امید نشن، نه جای امید هست منطق سخت میشه. ما به جوان ها میگیم که منتظر پیری نباشی، بلا پیرا هم میگیم مایوس نباشی. هر اونچه هستی بازا این درگه ما درگه نومیدی نیست. چاره ای کن و دوایی برای رفع اخلاق فاسده و قبیح پیدا کن و راهی برای اطفاء نایره شهوت، آتش شهوت و غضب پیدا نما. بهترین علاج ها که علمای اخلاق و اهل سلوک برای این مفاسد اخلاقی فرمودن این است که هر یک از این ملکات زشت را که در خود می‌بینی در نظر بگیری و بر خلاف اون تا چندی مردانه قیام و اقدام کنی و همت بگماری بر خلاف نفس تا مدتی و بر ضد خواهش اون رذیله رفتار کنی. اگه حلیم نیستی، غضبناک هستی، حلم خرج بده و از خدای تعالی در هر حال توفیق طلب کنی که به تو اعانت کند.
بعد کمک از خدا بخواید که خدا کمک میکنه. این مسئله خیلی مهمه ها. من احب ان یکون اغلب الناس و یتوکل علی الله. خدا خیلی کمک میکنه. کسی بخواد آدم حسابی بشه، بی نهایت در بی نهایت کمک. همه عوالم وجود رو به کمکش میفرسته خدا. همه ملائکه رو به کمکش میفرسته. در این مجاهده خدا کمک از خدا کمک مسلماً بعد از مدت قلیلی اون خلق و زشت رفع شده و شیطان و جندش از این سنگر فرار کرده. جنود رحمانی به جای اونها برقرار. مثلا یکی از ذمایم اخلاق، یکی از بدیهای اخلاقی که اسباب هلاکت انسان است و موجب فشار قبر است و انسان را در دو دنیا معذب دارد، بدخلقی با اهل خانه هم میگرد و ازش کردید با هم، یا همسایگان یا همشغلها یا هم مبازه مثلا یا هم حجره مردم برمه یا اهل بازار و محله است که این زایده غضب و شهوت است. بدخلقی با زایده غضب و شهوت. اگر انسان مجاهد مدتی در صدد براید که هر وقت ناملایمی پیش آمد می کند از برای او و آتش غضب شعله بر می شود و بنای سوزاندن باطن را می گذارد و دعوت می کند او را بر ناسزا گفتن و بدگویی کردن، بر خلاف نفس اقدام کرده، عاقبت بد و نتیجه زشت این خور را یاد بیاورد و در عوض ملایمت به خرج دهد و در باطن شیطان را لعن کند و به خدا از او پناه ببرد، من به شما قول میدهم که اگر چنین رفتاری کنید بعد از چند مرتبه تکرار اون خلق به کلی عوض شده و خلق نیکو در باطن مملکت شما منزل میکنه، حلیم میشی، صبور میشی. ولی اگر مطابق با میل نفس عمل کردی، رفتار کنی، اولا در همین عالم ممکن است شما را نیست و نابود کنه. همین که خود ناراحت شدی یا داد و فریاد کن، فوش بده، بعد بیرا کن، حالا چه به زنه چه زن به مرد، ما همین دنیا نابودت میکنه، زندگی تو جهنم میکنه، بچه ها تو نابود میکنه، بچه ها تو یتیم میکنه، چه بسو همین عصبانیت. پناه میبرم به خدای تعالی از غضب. خیلی هم مشکلات نوار غضب میده که می شود در یک آن انسان را در دو دنیا هلاک کنه. در یک آن یه غضب خدا اینه که دست به چاقوی زدی یا مثلا خواستی پسرتو کتک بزنید خورد تو مغزش مرد، زدی تو کمرش، کمرش داغون شد تا آخر عمرت، زدی به چشش، چشش کور شد. یه کسی خیلی خیلی هم مقدس از یکی از مراجع بزرگ رفته بود خدمت اون مرجع بوده که خیلی اون مرجع بزرگ هم مقدس بود، این ملازم رکاب شده بود، اما همین آدم با خانومش دعوا شده بود، اونقدر با این یک کیسه دستش بوده که توش آینه بوده، زده تو سر این بیچاره، هرچی هم میگفته نزن، این نامرد هی زد تو سرش، آینه که شکسته بوده میده تو سر اون کیسه، ادعای مقدسی و نمیدونم چی و چی، بقیهش دیگه نمیدونم، خلاصه به عرش این چی مقدسی؟ یه ذره اصلا قدس طهارت داره این آدم؟ نمیگه اون زن مقصر نی، برفرض مقصر، آخه بیچاره تو اینجوری که نمیتونید آدم درست کنی، تربیت نی، خودی نسم بی تربیتی سر و با مذهب، خلاصه خطرناکه اونی بهترین آدم، خدا نگرد بهترین آدم یه غضب ممکنه بیچارهش کنه، یه کسی رو بکشه، یه خود نکنه. ایشان داره میگه دیگه، یه پناه میبرن به خدای تعالی از غضب که میشود در یک آن انسان رو در دو دنیا هلاک کنن. خدای نخواسته موجب قتل نفسی بشود، ممکن است انسان در حال غضب به نوامیس الهیه ناسزا بگوید. هستم اومدن پیش منده گفتم به امام حسین نعوذ بالله، به خود خدا نعوذ بالله، خودش اومده من میگه. حالا چیه؟ کاری نکردم که امام حسین نعوذ بالله گفت چی کار کرده؟ این خیلی نفهمه، احمقه، نمیفهمه، یک به خیال خودش نعوذ بالله مثلا آقای امام حسین که سراپا یا رحمت الله الواسعه، به قول آقای کوثری رحمت الله علیه روز خونه امام، یا باب نجات الامه، اما این انقدر بیشعور میشه آدم گویی؟ چنانچه دیدیم مردم را در حال غضب که رده گفتند و مرتد شدند، کفر گفتند،
حکما فرمودن که کشتی بینا خدا که در موجهای سخت دریا گرفتار شود، کشتی بینا خدا که در موجهای سخت دریا گرفتار شود، به نجات نزدیکتر است انسان در حال غضب. این فرمایش آقای ابن مسکوبه طهارت الاعراق، اولین کتاب اخلاقی که به سبک اخلاقی نوشته شده، میگن طهارت الاعراق ابن مسکوبه. خودش هم در سن 50 سالگی داشت تکون خورده و خلاصه خودسازی کرده. یا اگر خدای نخواسته اهل جدل، حالا اون یک خلق رو فهمیده بعد خلق بودیم چیکار کنیم؟ بعد خلق بودیم باید تحمل کنیم، حلیم بشیم. ان لم تکن حلیما فتحلل، تو کم کم خوب میشه و خوبم میشه. ما هم امتحان کردیم، ما خودمون شاید بنده مثلا یه آدم عصبانی بودم، اما 40 50 سال دارم کار میکنم و اصلا اگه بگه حالا دیگه میتازم ما دور عصبانی بشی اصلا، نه که نشیم، اما خیلی حتی المقدور. اصل اولیه‌مون اینه که عصبانی نشیم، اصل اولیه‌مون اینه که عصبانی نشیم. میشه، خیلی هم ساده میشه. نه که بابام مثلا اینجوریه، مادرم مثلا من اخلاق بوده من هم بخوام. چیکار میشه مادر؟ شما خودتون که درست بکنی. حالا ولو بابات هم مثلا فرض کنیم میدونم بد اخلاق. تون بوده. باش. نه بو. اون تون بوده من هم توندم. مادرم اینجوری بوده من هم اینجوری هم. چیکار میشه مادر؟ درست اثر داره اخلاقیت اونا. اما نه اینکه دیگه مثلا علت تام باشه بر بد شدن شما. حفه من کن. چیه؟ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. کاری این کار نداره، هر کی میدونه درست میشه. خدا هم کمک میکنه، خیلی هم کمک میکنه، خیلی هم تجربه شده. افراد زیادی بودن که پدر مادرشون ممکنه مثلا فرق کنه چی؟ حتی پدر مادر ما هم دارم مخلصشون هستیم و دعاگوشون هستیم، خیلی هم پای تعلیم هم گفتن حسابی، خیلی هم چاکرشون دستشون هم معمولا میبوسیم، میبوسیم یه مدت سیرت 20 سال دستشون رو بنده وقتی بیادن خدمتشون، خیلی هم ممنونیم ازشون. که اما مرزم این که خودم نمیخوام بگم، کلی میخوام بگم. خب بعضی هم میگن بابا اینجوری، ننم اینجوری، چیکار به بابا دجار مادر خودت میتونی درستش بکنی. ولی تازه مثلا مادرت هم فرض کنی شیر غضب‌آلود بهت داده باشه، مثلا فرض کنی خودش هم مثلا خیلی عصبانی بوده، شیر هم میشه درست بشه. بعضی هم که همه تقصیر قضا میزنن، میگن قضاها شبهنام قضا چه بیگناه، بنده خود چه گناهی کرد؟ تو خودت آدم کن، همش تا بگی آقا قضا اینجوری، لقمه اینجوری بخوری. مهمتره همه لقمه هایی که اخلاق تو بچه تی میخواد تربیت کنی اخلاق خوبی داشته باشه. این موافق همه لقمه ها کار میکنه. لقمه هم که شبهناک ممکنه باشه، حرم مسلم نخور. شبهناک هم که تونستی البته دست بردارم، اما نه خیال کنی مثلا همه علت تامس قضا. خود خدا میگه کل شیئن لک حرام حلال حتی تعرف حرام منه بینه. حالا شبهناک هم البته اشتناب کنه خیلی خوبه، گاهی میرین جایی که احتمال میگه خمس ندن، اجازه تصرف مثلا در فهمون خمس اینو داشته باشی یا مثلا حساب کنی بعدن بده، خیلی خوب و عالی. اما اینجوری نیست که همه گناه دست این باشه، دست این قضا مزا باشه. یک صدوم شاید قضا مثلا فرض کن، حالا بگو 5 صدوم، مثلا بگو 10 صدوم، 90 تاش مال خودته. مثلا میگم حالا من نمیدونم آمار بگیرم، میگم 1 صدوم اثر داره، 10 صدوم، 5 صدوم. اما مهمتر از همه اینی که خود ما میتونیم. خب حالا این یکی، بقیهش هم دیگه میخواد باشه. جدالش هم خودش یه مسئله مهمیه، برای ما خیلی مفیده. ما خواستیم حدیث اول امروز همون کنیم، اما نشد.